أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عرض کردیم که حق یک مفهوم عرفی دارد و اون عبارت است از ما ینبغی ان یکون ثابتا در مقابل باطل، که از همون معنای لغوی حق گرفته شده که به معنای ثابت هست. الموت حق، الحشر حق، الحساب حق. معنای عرفی حق در مقابل باطل یعنی ما ینبغی ان یکون ثابتا، ولی وقتی اضافه میشه به انسان، مثلا حق انسان، حق مؤمن، این افاده میکنه که این حق برای مصلحت این انسان است. پس شد حق الانسان یعنی ما ینبغی ان یکون ثابتا لمصلحت الانسان. این معنای عرفی حق است و این انتزاع می شود گاهی از حکم عقل عملی، مثل حق و طاعه، که عرف وجوب اطاعت خدا را برای مصلحت خدا می بیند، ولو از نظر فلسفی مصلحت به عقل برمی گرده، اما برداشت عرف اینه که حق و طاعه حق خداست، یعنی یعود و الی مصلحته تعالی انه یجب ان یطاع، مثل هر مولای دیگر. گاهی منشأ انتزاع حق حکم تکلیفی است، یحرم الغیبه، یجب دفن المیت، انتزاع میشه ازش که حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه. چرا؟ برای اینکه ینبغی ان یکون ثابتا لمصلحت المؤمن، که از غیبت کردن او اجتناب بشه و دفن بشه. و حاضر گاهی هم منشأ انتزاع اعتبار اولویت، منشأ انتزاع حق اعتبار اولویت، مفهوم حق اولویت نیست. تحلیل که می کنیم گاهی منشأ انتزاع حق در مثل حق و تهجیر اعتبار اولویت و عرض است، در حق القصاص اعتبار اولویت به قصاص است و هاکذا. من امروز میگشتم دیدم مرحوم آقای تبریزی در ارشاد و طالب جلد 2 صفحه 13 میفرماید که الحق و نحو الحق و اعتباری و نحو من الاولویه. ما دیدیم که همین مطلبی که میخواستیم عرض کنیم در این عبارت مختصر مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه گنجانیده شده. اینی هم که آقای خویی فرمود حق با حکم هیچ فرق نمی کند، جواز قصاص جانی با جواز قتل مشرک فرقی نمی کند، ما به نظرمون گفتیم فرق می کند و ثمره فقهیه هم دارد. اگر شما مانع شدید که ولی یدم قصاص کند جانی را، اور میگه زیعت حق حق وری دم ظلمته و لذا مصداق ظلم است و حرام است کسی هم که تو را اعانت بکند بر این کار معین بر ظلم است و المعین للظلم کالظالم اعانت بر ظلم یقینا حرام است مثل خود ظلم. اما اگر کسی جلوی آقایی را بگیرد نگذارد مشرک را بکشد، نمیگن زیعت حق هاگر مؤمن حیث منعت او ان قتل المشرک، تو ظالمی. نه، چه ظالمی، چه ظلمی کرد؟ مانع شدم از یک کار مباح. حتی حرام هم نیست منع از قتل مشرک، ولی منع از قتل ولی یدن نسبت به قاتل پدر این ظلم است، حرام است و این یک ثمره مهمی در تضییع حق و اولویت ها. عرف میگه تو ظلم کردی کسی که کسی که حق و سبق را تضییع کند. یک پسری رفت نشست در صف جماعت نماز بخواند، یک پیر مردی تسبیح به دست آمد گفت بچه برو صف عقب اینجا جای تو نیست، و آمد به جای او نماز خون. قطعا کار حرامی کرده، ظلم کرده و نمازش هم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه این نمازی که میخواند خود این نماز مصداق تصرفی است در مکانی که متعلق حق طبق دیگران هست، مثل وضوء با آب مغسول، مثل نماز در مکان مغسول که باطل است. منتها اینجا بله بله ادعای اجماع کردن بر بطلان نماز در مکان مغسول عالمان آمدن. حالا بعضی ها مثل های زنجانی میگن که نخیر، اجتماع امر و نهی جایز است، تصرف در مکان مغسول و نماز در مکان مغسول عالمان آمدن هم ولو حرام است اما باطل نیست. حالا ما در فرض علم و عمد می گفتیم طبق مرتکز عقلا و متشرعه نماز در مکان مغسول باطل است، وضوء با آب مغسول باطل است، ادعای اجماع هم بر این مطلب شده. حالا تضییع حق و طبق هم همینطوره. البته این که هر حقی، هر چیزی که عرف بگه حق، تضییعش ظلم باشه، ظلم عرفی باشه، حالا این نیاز به تأمل داره. بعضی از حقوق مثلا حق مریض این است که علاج بشود، حال اگر طبیبی علاج نکرد مریضی را، گناه کرد، اما به او ظلم کرد. ما این رو میگیم باید بحث بشه، ولذا ما معتقدیم که دفن میت حق میت هست. اگر کسی میت را دفن نکرد به اون ظلم کرد. نگاه نکردن به موی زن مسلمان حق اوست که لا ینظر الی شعرها. چرا؟ برای که در روایت داریم که زن کافر احترام ندارد، می شود به موی او نگاه کرد. یعنی زن مسلمان که نمی شود به مویش نگاه کرد چون احترام دارد. خب احترام او لازم است. حکم جعل لمصلحة المرأة المسلمة، که ما این رو به عنوان نقضی ذکر میکنیم برای اینکه میگن هر حقی قابل اثبات است، میگیم ببینید حکم جعل لمصلحة المسلمة ولی قابل اثبات نیست. دفن میت، تحریم نظر به زن مسلمان، تحریم غیبت، اینها حق مؤمن است ولی قابل اثبات نیست، که اینو بعدا عرض میکنیم. حالا کلام به اینه که اگر کسی اینها رو تجزیه کرد، عرفاً ظالم هست یا ظالم نیست و احکام ظلم برش بار میشه. ظلم احکام خاصی داره در فقه ما. یکی از احکام خاص ظلم اینه که اعانت بر ظلم یقیناً حرام است، اما اعانت بر اسم به نظر امثال مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی و مرحوم آقای تبریزی اعانت بر اسم حرام نیست، اعانت بر ظلم ولی حرام است. ظلم ظهور عرفیش در تضییع حق الله. من عرض کردم نمیخوام این بحث رو، چون برام این نیاز به تأمل داره که آیا تضییع هر حق عرفی برای مردم مصداق ظلم است یا نه، این نیاز به تأمل داره. اما تضییع حق اولویت ها، تضییع حق اولویت ها مثل تضییع حق و تهذیب، تضییع حق و سب، تضییع حق و قصاص، اینها یقینا مصداق ظلم است و احکام ظلم برش بار میشه و این یه ثمره فقهیه است. این که آقای خویی فرمود ثمره نداره، فرقی نداره حق و حق، نه فرق میکنه. یک ثمره دیگر حرمت ظلم عرفی شرعی و عقلایی، عقلی نیست. قصد ظلم عرفی و شرعی، حرام شرعی و عرفی است، اما اینکه عقل حرام بداند حالا محل بحثه. خیلی شاهدش این اصل ماره قصد بست دیگه، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، خب طیب نفس نداره با صاحب با چه بسا، ولیکن جائز است اکل ماده، پس معلوم میشه حکم عقل نیست. نه احکامی که در فقه وارد شده برای ظلم، من تحریم اعانت بر ظلم، یا مثلا ظالم باید از مظلوم استحلال کند کما این که مشهور فتوا میدهن، این از احکامیست که بر ظلم بار میشه. حالا اگر کسی نظر کرد به یک نامحرم، حق او را تضییع کرد به اون معنایی که گفتیم که جعل تحریم نظر به اجنبیه لمصلحة الاجنبیه و لاحترام الاجنبیه، اما به اون ظلم کرد، عرف نمیگه به اون ظلم کرد. این من نمیفهمم. بالاخره هر حق لزومی که شما دارید دیگران در رابطه با او مسئولن. نه، مسئولن دیگران میت را دفن کنند، مسئولن دیگران احترام مؤمن را نگه بدارند، به موی این زن مؤمنه نگاه نکنند. اما اینکه اگر این کار را تخلف کردن عرفاً ظالم به او هستن، این برای ما واضح نیست. قدر متعقن از صدق ظلم مواردی است که تضییع حق اولویت باشه. این یک سمت. حق چیست مگه؟ حق اون حکمی است که برای مصلحت شخصی، شما خودتون این تعریف دیگه تعریف به درجه ندارون دید. حق مؤمن این است که دفع شود، حق مؤمن این است که دفع شود. بابا روایت میگه، یعنی مفاد حالا روایت که یعنی مفاد ادله اینه که مؤمن 70 حق بر مؤمن دارد، این که ان یعوده فی مرضه، حالا اینها حق های مستحقه، و ان حالا لا یغتابه نمیدونم، و ان یحفظه فی غیابه. حالا ما همینو میگیم، ما میگیم قدر متعقن از ظلم مواردی است که حق اولویه ها را تضییع کنیم، اما هر کجا که حق عرفی امتضا شد که للمؤمن علی المؤمن حق، و اگر این حق را مراعات نکرد خلاف کرده، اما بهش میگن تو ظالمی، این برای ما روشن نیست که حقوق مثلا شرعیهی که هست که اگر مراعات نکردیم در رابطه با مؤمن دیگر، رد سلام نکردیم به او، ظلم کردیم بهش، رد سلام یکی از حقوق مؤمن دیگه، الا رد سلام کافر که لازم نیست، حق مؤمن است که سلام او را رد کنیم، حالا رد نکردیم به او ظلم کردیم، این برای ما واضح نیست. حق رو لو حق و حق رو حریت، حریت رو رو سعی کرد او صف به این آب پیدا کرد یا نکرد؟ ترافیک ایجاد میکنه، ترافیک ایجاد میکنه که این مؤمن نرسه به آب. الناس شرکا و فی صلات در روایت الماء و النار و الکلا از ادله استفاده میشه که انسان‌ها حق دارن نسبت به آب. اگر کاری بکنی که دیگران محروم بشن از استفاده از آب و یا گیاه و یا آتش، این چرا حق و اولویت هم میتونیم بگیم دارن، اولویت دارن به این معنی که اولویت دارن به این معنی که دیگران نمیتونن مزاحمشون بشن، مزاحمشون نمیتونن بشن، نه معلوم نیست. در حال ما قدر متعقن مواردی که معتقدیم تضییعش ظلمه و احکام ظلم رو داره، موارد تضییع حق اولویت، این یک مثل یعنی چی؟
و حق‌های
خالصی
میده.
بابا از نظر عرفی تحریم زنا مثلا این به مصلحت گفتیم حق معیارش اینه که حکمی باشد برای مصلحت یک شخص و از اون حیثی که اون شخص نسبت به اون مسئول نیست، امتیاز دارد. اینو ما قبلا عرض کردیم. حالا اگه اجازه بدید دیگه بحثای گذشته رو فرونده‌اش رو ببندیم، بحث ادامه بحث رو عرض کنم. ثمره دوم اینه در حق الاولویه ها به نظر ما یک ثمره‌اش این بود که ظلم صدق می‌کند بر تضییع آن. ثمره دوم اینه اگر مهجور شد ذوالحق، مثلا حق الخیار داشت، شخصی سفیر شد، ولی او استیفا می کند حق الخیار او را. اما اگر حق نبود، حق الخیار یعنی اولویت بالفرض، اگر نبود مثل جواز هبه بود، آقایی به شما مالش رو هبه کرد بعد سفیه شد، ولی او میتواند رجوع کند در این هبه؟ نه، دلیل نداری. اگر جناب آقای خویی شما که فرمودید لا فرق بین جواز الفسق فی الهبه و جواز الفسق فی البیع، فقط جواز فسق در هبه قابل اثبات نیست، اما جواز فسق در بیع قابل اثبات هست، این چجور شد که عرفاً دلیل ولایت اجازه میده که ولی استیفا کند حق الفسق را در بیع؟ چون یک ارتکاز عرفی هست که ولی استیفا می کند حقوق مولا علیه را، اما به حق نبود، مثل جواز هبه.
چرا حق نیست جواز هبه؟
نه، جواز هبه جعلل به خاطر این که هبه ضعیف است، عقد ضعیف، لا یقتضی اللزوم، اینجور گفتن دیگه. عرفاً در جواز هبه میگن جواز هبه برای این است که هبه یک عقد ضعیفی تا این قائم است و تغییری نکرده است، هنوز به هبه لازم نشده. ما دلیل نداریم در هبه اگر ولی واحد ببینه واحد سفیه شد بعد الهبه، بگه خب من فعلا من رجوع می کنم در هبه. صاحب الهبته لهو ان یرجع فی الهبه، اما ولی واحد به چه دلیل می تواند رجوع کند؟ ارتکاز عرفی فقط در حقوق است که ولی می تواند استیفا بکند حقوق را، همون حق الاولویه ها را. یکی از اون حق الاولویه ها خیار در فسق است. اما قبل از چی؟ نخیر نمی تواند، او از باب اینکه ولایت داره بر اموال سبی یا سفی، ولایت بر اموال او دارد، الان که دیگه مال او نیست. قبل از اینکه این آقا سفی بشه، خانهش رو بخشید به همسرش، حالا بعد سفی شد، شاید هم خود همین هبه یکی از عوامل سفی شدنش بود، حالا پدر این آقا بیاد رجوع کنه در هبه، دلیل نداریم. و اون که میتونه هبه کنه مال مولا علی را به مصلحتهی، اون بخاطر که ولایت داره بر اموال مولا علی، اما وقتی که هبه کرد این شخص مالش رو از ملکش خارج شد بعد سفی شد، چه ولایتی داره؟ به چه داره ولایت داره اون پدر؟ حقوق احکامی دارد، این که بیان منحصر کنن احکام حقوق را به جواز الاسقاط، جواز النقل، جواز الارث، نه، بعد این سه حکم رو بگن تو هر کدوم هم مناقشه بگشه، نه، احکام دیگر هم دارد و ما قبول داریم، مثل همین دو حکمی که عرض کردیم. چی؟ ارزتی؟ طرف کشتی؟ بابا دیروز خانهش رو بخشید به زنش، شب سرش خورد به یک جایی به دهمون بنده خدای زمان پیغمبر که سرش خورد به جایی بعد شد سفیه، این آقا هم سرش خورد به یه جایی شد سفیه. امروز صبح به چه دلیل پدرش میتونه رجوع کنه در هبه؟ ارث نیست که، وقتی ولایته. اما اگر بیل کرده بود خانه اش را به کسی، حق الفصل داشت تا مثلا یک ماه، ولیش میاد اعمال خیار میکنه، چون خیار در ارتکاز اغلایی از حقوقه. خیار در بی، خیار در بی تأسیسی نیست، امضایی. شاره ممکنه مصداق جدیدی اضافه بکنه، بگه البیان بل خیار مالم یسترقا، ولی ظهور عرفیش اینه که همون سمخ خیار اغلایی را که در بی حق کن نزل خیار، همون رو اعتبار می کند. خب اون حقه، و وقتی شد حق ولی صاحب حق یستوفی حقه ولایتن علن. اما اگر حق نبود مثل جواز هبه، ما دلیلی نداریم. مثال اگر پسری پولدار است، پسر پولدار، آقا دچار اغما شد، دچار جنون شد، حق زوجه است که نفقه بگیرند، ولی میاد نفقه زوجه رو بر میداره میده به زوجه. حالا قضیه این ماه چقدره؟ بگید. اما پدر و مادر این آقا، این جوان ناکام که دچار جنون شد یا دچار اغما شد، فقیرند. به چه دلیل میتوانیم از اموال این جوان برداریم و انفاق کنیم بر پدر و مادر او؟ این وجوب انفاق بر پدر و مادر عنوان حق اولویت نیست، تکلیفه، تکلیفه، تکلیف و جعله به مصلحت لبده. اما ما دلیل نداریم که در حق اولویت او که اجبار و خیلی چیزا اجبار میکنه. میدونم مثل این میمونه که یک آدمی مکلف هست، از مکلف هست، فرق حق زوجه رو ادا نمیکنه، حق حق چهار ماه یک بار رو، خب او رو اجبار میکنن. اما حالا دیوونه شده مثلا میان خلاصه اونم میگن که چجور اگر تو عاقل بودی نه امتناع میکردی، اجبارت میکردیم، حالا اجبارت میکنیم، که دلیل نداریم. خب از حق الاولویه، حق الاولویه که ما گفتیم دو تا ثمره پیدا کرد غیر از اون ثمراتی که آقایون میگن. پدر مال طبیعی رو هبه کرد، اون مثالی که ما داریم اون که واحد، واحد میشه پدر، واحد میشه پدر دیگه، میدونم واحد میشه پدر دیگه. و اون جایی که شما میگید لمصلحت طفل پدر هبه کرد مال طفل را به دیگری، واحد میشه پدر، صاحب الهبه میشه پدر، واحد میشه واحد، واحد که میشه پدر. اون بحث ما در اینه که خود پسر قبل ان یسیر سفیهن آمد هبه کرد مالش را به دیگران. حالا این مسئله ممکنه عنوان دیگری در روایات هم باشه که صاحب الهبه بالخیار، صاحب الهبه یعنی مالک قبلیه، مالک قبلیه این مال موهوب، حق حق رجوع دارد و این سبی مالک قبلیه مال موهوب است. اون شما برای تمام فروعی که تو ذهنتون میاد اینجا مطرح بکنید، یعنی فرعی که ما میگیم برای ثمره ذکر کنید. شما فرهاتون فرهای دیگه ایه، نیاز به بحث داره. شما الان به چی ایراد میگیرید؟ شما اجمالا به هر چه ما میگیم ایراد میگیرید بدون نظر به تفصیل؟ دلیل نداریم که به چه دلیل من میگم نقض که میکنیم. نگفتیم اگر آقای خویی خلافش رو بگه از امکان ضروری شده که، ما میگیم طبق موازین فقهی اینجوره که در مورد خیار ولی ذوالخیار چون استیفا میکند حقوق او را و لذا استیفا میکند حق او را اگر صفی شد خوده، اما در جواز هبه چون حق نیست صرف حکم به نفوذ قصد واهب هست، این آقای ولی نه واهب هست نه مالک سابقه این مال موهوب. به چه دلیل میتواند فسخ کند؟ ما که دلیل نداریم. اگر میخواهید حرف بی دلیل بزنید خب خیلی حرفا میشه زد. کلام واقع میشه در اون ستا اثری که آقایون گفتن. یک، امکان اسقاط. ما عرض کردیم هیچ دلیلی نداریم که هر حقی قابل اسقاط. به چه دلیل؟ ارتکاز عقلا ثابت نیست که هر حقی قابل اثبات هست. ما عرض کردیم حق به معنای وسیع عرفیش حق دفن، حق میت این است که دفن بشود، حق مؤمن این است که غیبت نشود، قابل اثباته؟ به چه دلیل؟ اتفاقا قابل اثبات نیست. ولی خودش بگه من راضی هستم مرا غیبت کنید، غیبت او حرام است. ولی مؤمن بگوید که بعد از مرگ من راضی هستم مرا دفن نکنید، باید دفن شود. ولی مؤمنی بگوید من ابحت للناظرین ان ينظروا الى جسدی، با اینکه حرمت نظر به جسد به جسد مسلمان به ملاک احترام او، خودش حق ندارد احترام خود را بشکند در این موارد. ولذا هر حق عرفی قابل اسقاط است لا دلیل علیه. به صرف این که شوهر بیاد بگه اسقط تو حقت تمکین، دیگه زن بگه تمام شد، اسقط تو حق المال من خروج که من الزید، دیگه تمام شد. ما دلیل نداریم بر این مطلب، لا من الشر و لا من العقلا. ولذا ما به قول آن خویی اینجا واقعا درست فرموده که ما باید نگاه کنیم به موردهای خاص. مورد خاص ما یه دلیل لفظی یا لبی داریم که قابل اثباته. مثلا حق الخیار در بیع و در نکاح دلیل داریم، هم دلیل لفظی داریم که قابل اثباته و هم در حق الخیار در بی ارتکاز عقلا هست ولی این که قابل اثبات هست. هم دلیل لفظی میگه فذلک رزن منه فلا شرطه، فذلک رزن منه بالبی فلا شرطه، یعنی قابل اثباته. و هم ارتکاز عقلا بر این هست. یا وجوب وفاء به شرط ارتکاز عقلا داریم که قابل اثباته. مشروط العلی باید وفا کند بشد مگر این که مشروط الله از حقش بگذرد. مثلا زنی به شوهر گفت من میام زن تو میشم به شرط این که مادر من در خانه تو بماند. پس مشروط الله کیه؟ زوجه. زوجه آمد خودش هم از مادرش خسته شد، به زوج گفت که بابا ما یه حقی داشتیم، از حقمون گذشتیم. تا گفت از حقمون گذشتیم، میگه پس خانم میزمد به داداشت بگو مادرتو بیاد ببره. بابا اشتباه کردم، عصبانی شدم، مادرم. میگه دیگه کار از کار گذشت، تو وقتی گفتی از حق الوفاء شرط گذشتم دیگه حق نداری. وقتی حق نداری مادرت به چه حق من دیگه راضی نیستم اینجا بمونه، به داداشت بگو بیاد مادرشو ببره. اینا ارتکاز عقلا هست، همه اینا درست. یا در مورد حق القصاص مثلا، خب دلیل داریم که عفو اگر کرد اولا و ان تعفو اقرب به تقوا. یا اون روایت سیه می فرمود که هو حقک ان عفوت عنها فحسنان، که می گفت عفو از مجرم و مجازات نکردن او حسن است. پس اگر دلیل خاص داشتیم که یک حکمی قابل للاثبات، حالا التزمون، اما اگر دلیل نداشتیم چه بکنی؟ مثلا ارتکاز دلیل لبی یا دلیل لفظی، ولی اگر یک جا نداشتی مثل چی؟ مثل حق تمکین. آیا شوهر اگر بگوید اسقط تو حق تمکین، حق تمکینش ثابت می شود یا نه؟ دلیل نداریم که حق و تمکین ثابت می شود. مرحوم آقای خویی فرمود اگر اطلاقی در دلیل این حکم بود، به اطلاقش تمثل می کنیم، میگیم بعد از این که طرف گفت از قطعا باز این حکم باقی. آقا نمی دانیم وجوب نفقه بر پدر و مادر حق است، حق مصطلح قابل للاثبات یا حکم است. وجوب تمکین زن از مرد حق مصطلح ای قابل للاثبات او حکم. و اگر نمی دانستیم اطلاق دلیل، میگه بعد از انشاء سقوط هم باز باقی است. اطلاق داره دلیل، حتی به قول آقای خویی در مورد حق القصاص اگه دلیل نداشتیم که قابل اثباته، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، اطلاق داشت، میگفت ولی سلطان سلطنت دارد بر قصاص، چه قبل الاثبات چه بعد الاثبات. طبعا نتیجه میگیریم که این خود قابل اثبات نیست. خود
سلطان داشتن
یا کلمه خود محکومه اینها دلالت دارد نه، اما سلطنت خودت را میتونی از بین ببری؟ تو سلطنت داری بر این کار، اما میتونی سلطنتت را از بین ببری؟ شوهر سلطنت داره بر استمتاع از زوجه، زورش نمی کنن که استمتاع ببرد، اما میتونه اسقاط کنه این سلطنتش رو و بگه دلیل اسقاط تو حق الاستمتاع، دلیل نداره. ولذا اطلاق ادله میگه که قابل اسقاط نیست. آیه‌قدسی می‌فرماید اگر آمد دلیل ثبوت این حکم و حق لبی بود، اطلاق نداشت، اطلاق لما بعد الاسقاط نداشت. ایشون در ابتدا در مصباح الفقهاء صفحه 48 فرموده رجوع میکنیم به عمومات اگر عمومی باشد. مثلا دلیل حق القصاص اطلاق نداشت نسبت به ما بعد اسقاط هذا الحق، دلیل اطلاق نداشت. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا، ای بیل به کمر اطلاقش زدن، گفتن در مقام بیان نیست از حیث بقاء این حق القصاص. مثلا آی خویی فرموده اگر اطلاق نداشت که ما بعد الاسقاط را بگیرد رجوع می کنیم به عمومی که می گوید من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دلیل حق القصاص قصور داشت که ما بعد الاسقاط را شامل بشود، فجزاؤه جهنم.
گناه
قتل مؤمن متعمدن گناه هست. آقای ولی الدم، تو داری یک مؤمنی را عمدن میکشی، دلیل حق القصاص وقتی قصور داشت نداره این فرض را که شما گفتی از قتل حق القصاص مرجع عموم دلیل احترام خون مسلمان هست. مجانی هم فضل مسلمه دیگه. حالا یک انسان مسلمانی را کش که کافر نشده که خونش احترام داره. فضل دلیل قصاص قصور داره، نمیگیره این فرض رو. مقتضای اصل اولی این است که کشتن مسلمان جائز نیست ولو پدر تو را کشته باشد، اطلاق بره دیگه. خرج منها جایی که شما هنوز اسقاط حق القصاص نکرده باشید، اما بعد از اسقاط عموم این دلیل میگه که نباید بکشید. حالا این آیه اطلاق در چرا اطلاق در حالا میدونم ان دماءکم علیکم حرام اطلاق نداره، حرمت و مار لا لا يهل دم امرئ مسلم. یعنی شما اگر یه جا شما اگر یک جایی شک کردید در ثبوت حق القصاص، شما اگر شک کردید در ثبوت حق القصاص در عمومات دیگه جایز نیست قتل انسان مسلمان. کتب لکم القصاص فی القتلا، او انصراف داره به فرض علم و عمد که قاتل عالم عامد باشد. ببینید ما بحث فرضی داریم میکنیم. ما میگیم اگر اطلاق نداشت دلیل قصاص لما بعد الاسقاط، رجوع میکنیم به عموم دلیلی که میگوید خون مسلمان محترم است. شما قبول ندارید عمومی داریم که خون مسلمان محترم است؟ که اگر شک کردیم در ثبوت حق القصاص به اون عموم رجوع کنیم؟ مثلا کسی جنینی را کشت، عموم یا اصلاح، جنینی را کشت، نمیدانیم که ولی جنین حق القصاص دارد یا ندارد. کلام نه، اطلاق هم منصرف نیست، عموم هم منصرف نیست. دلیل عموم اولی و اطلاق اولی میگه خون مسلمان محترم است، به مقداری که ثابت شد شما حق القصاص دارید رفعیت میکنید. لوفر که حق القصاص اطلاق نداشته، ما بعد از اثبات حق القصاص، خب مرجع عموم احترام خون مسلمان است که جائز نیست قتل مسلمان. اگر همچو اطلاقی هم نبود، آقا مناقشه کرد که اونها هم انصراف داره از این مورد، خب دیگه هر دلیلی، یکی میگه اطلاق داره یکی دیگه میگه انصراف داره، آیخوی فرموده خب ببینم استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول داری یا نه. اگه قبول داری استصحاب کن بقای جواز قصاص را، استثناء کن بقای جواز قصاص. اگه قبول نداری لابد اینجا رجوع میکنیم به اصالت البراءه دیگه، ایشون دیگه نگفته اینا را، مگر این که بگیم که در دما ما اصالت احتیاطی هستیم، نمیشه با اصل براءت آدم کش، ولی اگر احتیاطی نشدید و براءت از حرمت قصد جاری میشه دیگه. کدوم اطلاع؟ دم امرئ مسلم حرام است، اطلاق و عموم مقدمه بر استصحاب. میدونم بعد از مضی زمان تخصیص قطعی که قبل از اثبات حق القصاص یقینا جائز بود قصاص، بعد از این که طرف ولی الدم گفت اسقط تو، ما که نمیتونیم با وجود عموم دال بر تحریم قتل مؤمن استصحاب کنیم بقای جواز قصاص او را. بله نه، عموم عام
قرائت از لزوم تمکین داره، وجوب حفظ نفس
کجا؟ کجا؟
جانی قرائت از لزوم تمکین داره، وجوب حفظ نفس موضوع محفظ باید دفاع میدن
باش
میدن بابت گوشت بزن
میتونه بزن و بخش دفاع علن نفس میگید دیگه. اما راجعه حالا بگذار اون که آقای خویی فرموده بیان بشه، اصول دانیتون خیلی جوشش نکنه من این مقدار. اما راجع به بحث خیار ببین آقای خویی چی فرموده. آقای خویی فرموده که تعبیر اینه که چون اطلاق نداریم در دلیل خیار نسبت به ما بعد الاسقاط، چون اطلاق نداریم در دلیل خیار لما بعد الاسقاط، اینجا موضعتون رو مشخص کنید، استطاق رو در شما دوزنه قبول دارید یا نه. مشهور میگن ما قبول داریم، آقای خویی میگه خب استصحاب کنید بقای جواز فسخ را. یکی میگه آقای خویی بنده قبول ندارم، آقای خویی میگه شما چی هستی؟ میگه من فاضل نراقی هم، همونی که شما حرفش رو در بحث استصحاب در شما توتمیه قبول کردی. آقای خویی میگه خب اونایی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن رجوع باید بکنن به عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. اگر این آقایی که قبلا خیار داشت بعد گفت از قد تو، بعد از قد تو حالا یادش اومده که فسخ کنه، میگن آقا استصحاب بقا خیار که نداری. پس عموم لا یحل والی المسلم میگه این کتاب ملک این مشتری است و بدون رضای او حق نداری پس بگیر. عملا میشه چی؟ عملا میشه نتیجهش این که پس خیار قابل اسقاط شد. لمن لا یرى الاستصحاب في شبهات الحكم. حالا میگیم جناب آقای خوبی، اولا کسی هم که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول داره، استصحاب بقاء خیار رو قبول داره، اگر واقعا یک علومی داریم دال بر نزول عقل، حالا لا یحل والی المسلم الا بطیبت نفسه یا اوفو بالعقود، هرچ با وجود این عموم کسی هم که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول داره نباید استصحاب رو به رخ بکشه، چون از استصحاب دلیل نیست لا دلیل. این یعنی چه که این قلنا به استصحاب جریان استصحاب شبهات حکمیه استصحاب میکنیم بقاء جواز الفسخ رو، و الا فالمرجع عموم و دلیل لزوم مثل لا یحل والی المسلم. آقا اگر عموم داره دلیل لزوم مقدم است حتی بر استصحاب. پس این فرمایش آقای خویی سنایی نیست. این اشکال اول. نه نه عموم تبیین میکنه عموم. این اشکال اول. اشکال دوم با آقای خویی اینه که استصحاب جواز فسخ استصحاب تعلیقی هم آقای خویی ایران استصحاب در شما تجبیه رو مثل استادت مرحوم نائینی قبول کردی، خب استصحاب تعلیقی رو قبول نداری. جواز الفسخ یعنی چی؟ یعنی لو فسخ یکون رو نافذن میشه استصحاب حکم تعلیقی، لو فسخ یکون رو نافذن و حکم تعلیقیه دیگه. خدا آن خوی نظرش اینه. پس استصحاب جواز فسخ میشه استصحاب حکم تعلیقی، استصحاب انه لو فسخ یکون رو نافذن، و شما در اصول گفتید استصحاب در شما حکمیه هم قبول کنیم ولی استصحاب تعلیقی رو قبول نمی کنیم. قیاس استصحاب جواز قصاص با جواز فسخ قیاس محل فارقه. جواز القصاص حکم تکلیفیه، استصحابش تعلیقی نیست، اما جواز الفسخ یعنی لو فسخ یکون رو نافذن، حکم وضعیه دیگه. حکم وضعی موضوعش چیه؟ موضوع فسخ متعلق نداره به حکم وضعی. حکم وضعی همیشه موضوع داره، متعلق نداره. متعلق که نداره یعنی اول باید موضوعش موجود بشه بعد حکم موجود بشه. موضوع حکم وضعی موضوع داره نه متعلق. موضوع که داشت یعنی اذا وجد الفسخ فیقون نافذن میشه استصحاب حکم تعلیقی. اینم اشکال دوم بار خویی. بله اونهایی که مثل ما میگن خیار یعنی اولویت فسخ یعنی سلطنت در فسخ که دیگران میگن، نه اون حکم تعلیقی نیست. واقعا اعتبار اولویت فسخ میشه، واقعا اعتبار سلطنت بر فسخ میشه. ثمرش اینه که لو فسخ یکون نافذن. اما آقای خویی که میگه خیار یعنی جواز الفسخ یعنی لو فسخ یکون نافذن، این میشه حکم تعلیقی و استصحاب حکم تعلیقی به نظر آقای خویی جاری نیست حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشه. ختم بتون کلام انشاءالله.